أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره بخش پنجم آیه 61 گفتیم چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیره. مطلب اول درباره مشارون الیه زالکه دوم در این بخش بود. چند احتمال رو مطرح کردیم و البته نظری را هم اختیار کردیم از میان این احتمالات، یک احتمال رو ترجیح دادیم. مطلب دوم درباره این است که اگر قتل انبیا به عنوان کفر تلقی می شود، پس چرا تکرار شده و بعد از یک فرون به آیات الله فرموده و یقتلون النبیین؟ بالاخره قتل پیامبر در حد کفره، خودش کفر اصلا. اونگاه اگر یک فرون چنین معنایی داره که شامل قتل انبیا هم می شود، پس اینجا باید بگیم مثلا خداوند تبارک و تعالی تکرار کرده یکی از جهات کفر را، یا فوقش باید بگیم مثلا عطف خاص بر عامه. به نظر می رسه منظور از یک فرونه همان کفر و انکار و جهالته، یعنی آنها که آیات الهی رو انکار می کنند و این انکارشون هم از روی جهده، نه از روی به اصطلاح جهل. اما قتل انبیا خودشی که عنوان مستقلی است که در اعداد کفر اهمیت داره و در مورد بنی اسرائیل می‌فرماد اینا این دوتا ویژگی رو داشتن که یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین، لذا با این تفسیر یقتلون النبیین داخل در یکفرون نمی شود. مطلب سوم که دیروز هم اشاره کردیم یه پرسشی است که اگر بله اینه که در آیه فرموده و یقتلون النبیین به غیر الحق، این به غیر الحق در واقع یه قیدی است که تنویع میکنه قتل انبیا را، که مثلا ما دو نوع قتل انبیا داریم، یک نوعش به حقن است و یک نوعش به غیر حقن. آیا اینه یا نه مثلا این نیست؟ بالاخره قتل الانبیاء لا یکون الا على غیر حق، اصلا معنا نداره که بخواد کسی انبیاء رو بکشه با یک اصطلاح انگیزه حق، یا اون فعل را ما متصف به حق بکنیم. در مورد این مطلب، در مورد این نکته یا این پرسش چند وجه می توانیم ذکر بکنیم. یکی این که اتیان به باطل و کفر گاهی به حقن است، گاهی به غیر حقن. منظور از به حقن این است که کسی کفر اعتقاد باطل و کفرآمیز داشته باشد، اما واقعا از باب اینکه شبهه در قلب او راه پیدا کرده چنین عقیده‌ای برای او حاصل شده. این فرق میکنه با کسی که عرض به حضور شما با علم به بطلان عقاید خودش اما در این حال دنبال روی بکنه و اتیان به اون باطل بکنه. پس یه وقت اعتقاد کفرآمیز است اما از باب اینکه شبهه در ذهن کسی پدید آمده، یه وقت کسی اعتقاد کفرآمیز داره چون میخواد لجاجت بکنه، میخواد انکار بکنه، عنوده، کینه توزه. بنابراین اگر به غیر حق اینجا ذکر شده یعنی یک فرون به غیر حق، چون همینا ممکنه اعتقادشون یه جوری باشه بعد بر اساس اون اعتقادی که خودشون اون را حق میدانند و به بطلانش واقف نیستند از حضور شما بگن انبیا را هم باید بکشیم با اعتقاد. توجه دارید؟ خب طبیعتا این متفاوت با اونجایی که با جهود و انکار این کار را انجام میده. وجه دوم یا جواب دوم این است که به غیر حق قید احترازی نیست بلکه تأکیده. یه وقت میگیم و یقتلون النبیین به غیر الحق که این در مقام تنویعه و نوع مقابلش میشه و یقتلون النبیین به حقن. یه وقت نه، این از باب تأکید نه تنویع، یعنی که انه میخواهد بگوید آنهایی که پیامبران رو میکشند که این کشتنشان به غیر حقن است. خود قتل انبیا به غیر حقنه. باز این به غیر حقن که اینجا ذکر شده در حقیقت که انه تکراره و این تکرار هم برای تأکید. وجه سوم این که اگر این به غیر حقن ذکر نمی شد ممکن بود کسی اشکال بکنه، سوال بکنه، بگه خب اینا یقتلون النبیین، از اون برم خدا اینها رو کشت، این که اینها رو کشتند یا کشته شدن به تنهایی کافی نبود. اینجا خداوند تبارک و تعالی کنه میخواد بفرماد که اون کشتنی که عرض به حضور شما از ناحیه خداوند باشد به حق نست، اگر از ناحیه غیر خداوند باشد به غیر حق نست. اینجوری مثلا دیگه با یه توجیهی این را بیان بکنیم، گرچه حالا بالاخره خالی از تکلف هم نیست. اینم مطلب سوم میگه، ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. مطلب چهارم این است که تعبیر کانوا یکفرون و کانوا یقتلون که در آیه آمده اشاره به استمرار این اعمال نزد بنی اسرائیل دارد، یعنی اینها که انم مستمرن کفر می‌ورزند، مستمرن یقتلون النبیین پیامبرانشون را می‌کشند. خداوند تبارک و تعالی خود بفرماید که بنی اسرائیل اگر مسکنت و ذلت بر اونها عارض شد، اگر گرفتار غضب الهی شدن در دنیا و آخرت هر دو جا، این علتش اینه، استمرار کفر و استمرار پیامبر کشی. حتی با یک، اینجور نبوده که با یه دونه کفر تو یه مرحله در یک موقعیت یه همچین عواقب وخیمی برای اونها پیش بیاد، بلکه یه کفر مستمر. کفر مستمر در واقع به این معناست که علارغم همه معجزات، علارغم همه تأمین همه خواسته های اونها، باز اینها یک حرف جدید، سخن جدید، بهانه جدید، کفر به آیات خدا، قتل انبیا، اینها را در پیش گرفته اند. لذا این تعبیر در واقع اشاره به اون ملکه اونها می کند که خب طبیعتا نتیجهش هم فرق می کند. بله؟ چی؟ نه به این اندازه. آیا تو یه شب 70 نفر پیامبر رو هیچ قومی کشته؟ نه خب میدونم همونم نبوده تو یه شب 70 نفر خون، نه دو تا بحث خون و نه، ببینید خون و خون ریزی همیشه بوده، یه دی صفاک بودن، حجاج چقدر آدم کشته، دو دیگران اما بحث این است که از روی علم و قصد و عمد و آگاهی بیان این پیامبران را بکشن. نه حالا منافات هم نداره این، حالا فعلا داره سرگذشت انبیا و بعد از اون ممکنه خیلی اتفاقات افتاده، چه نتیجه ای شما بخواید بگیرید؟ نه اینجوری شما موردی و جزئی نگاه میکنید، بله، ولی گفتیم اینو چند بارم تأکید کردیم که اینجا که کار به این عواقب میفته منتهی میشه. تازه ضرب ذلت و مسکنت هم مال همون موقع نیست، این داره ارجاع میده به بعد. اون موقع که تا زمان حضرت موسی، حتی بعد از رحلت حضرت موسی، اینا گرفتار مسکنت و ذلت نبودن. نه گوش نمی... بقیه شو گوش نمیدی. شاید در یکی دو چند نسل بعد این ضرب ذلت و مسکنت برای اینها معلوم شد. بله، چرا؟ دقت بکنید، برای اینکه اینا هر معجزه‌ای، هر کرامتی، هر امدادی نسبت بهشون صورت میگرفت نادیده میگرفتن، اصلا یادشون میرفت، ناسپاسی میکردن، ناشکری میکردن. دقت میکنی؟ مسئله اینه که این قوم، اشاره به اون ضرب المثل هم من کردم دیگه، اصلا ضرب المثل شدن. چرا؟ نه میخوام اینو شاهد بگیرم، به خاطر این که اینا زبان زدن در اون بهانه جویی، انکار، عناد و مسائل دیگه‌ای که اینجا هست. خب این هم از این. در ادامه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. خب ما مشار و نهی ذالکه رو گفتیم، اما به ما عصوا و کانوا یعتدون یعنی چی و به چی داره اشاره میکنه؟ من یه به اصطلاح نکته ای رو اینجا عرض کنم که این ازش یک لطافت و ظرافتی آشکار میشه در این بیان نورانی، در این کلام نورانی، و اون این که خب خداوند تبارک و تعالی طی این آیات مثلا چندگانه ای که قرائت شد و دربارش بحث کردید، اول به کارهایی که اونها در حق خداوند کردن اشاره میکنه. البته قبلش سخن از عقوبت و مجازات و اینهاست که خداوند چه نعمتهایی به اونها داد و در برابر اونها چه کردند. بعد اول سخن از کفر به میان آورد. در گام اول گفت به انهم کانوا یکفرون، ثانیاً سخن از قتل انبیا، و سپس سوم درباره معصیت، و چهارم درباره اون دسته از معاصی که به غیر سرایت میکنه که همین یعتدونه. پس عصوا اشاره به اصل معصیت و یعتدون اشاره به اون تجاوز و عبور معصیت به سوی معاصی و گناهان بزرگی مثل دشمنی و ظلم. پس معاصی که انه دو دست است، یه معاصی متعدیه و یک معاصی غیر متعدیه. هر دو رو در اینجا مورد اشاره قرار داده. حالا این یه اجمالی از به اصطلاح بحثی که در متن در مورد این آیه باید بهش پرداخته میشد. حالا بعضی نکات داره، باز میمونه برای بعد. الحمدلله رب العالمین.